نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. بازی های المپیک ریو گشایش یافت. وزارت دفاع اسرائیل توافق هسته‌ای ایران را به توافق با آلمان نازی تشبیه کرد. و امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام های اخیر را به دور از دوراندیشی خواند. مراسم گشایش 31مین دوره بازی های المپیک تابستانی ساعتی پیش در ورزشگاه ماراکانا در ریو دو ژانیروی برزیل با حضور بیش از 40 تن از رهبران جهان برگزار شد. در المپیک امسال 10500 ورزشکار از 206 کشور جهان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک با پرچمداری زهرا نعمتی که بر روی ویلچر پرچم ایران را در دست داشت شرکت کرده است. زهرا نعمتی در رشته تیر و کمان به رقابت خواهد پرداخت. موضوع مراسم گشایش المپیک ریو که با آتش‌بازی همراه بود، حفاظت از محیط زیست و رقص‌های سنتی برزیل بود. مسابقات المپیک ریو 2016 از روز 16 تا 31 مرداد ماه برگزار می شود. وزارت دفاع اسرائیل روز جمعه توافق هسته ایران موسوم به برجام را مضر دانسته و به توافق مونیخ تشبیه کرد که در سال 1933 میلادی با آلمان نازی انجام شد. ساعتی پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از توافق برجام دفاع کرد، وزارت دفاع اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای انتقادآمیز به سخنان باراک اوباما گفته است که توافقنامه مونیخ از آغاز جنگ جهانی دوم و هولوکاست جلوگیری نکرد. باراک اوباما پنجشنبه 14 مرداد در کاخ سفید گفته بود که ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل نیز فواید برجام را تایید می‌کنند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر زندانیان سنی در ایران را به دور از دوراندیشی و سعه صدر توصیف کرد. مولوی عبدالحمید در مراسم نماز جمعه دیروز در زاهدان با اشاره به اینکه در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افراطگرا وجود دارند گفت به عقیده او محاکمه متهمان باید در دادگاه‌های علنی و عادلانه انجام شود. بیشتر محمد جواد منتظری دادستان کل ایران تعداد افراد اعدام شده را 20 نفر اعلام کرده بود. زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز جمعه این اعدام ها را یک بی‌عدالتی بزرگ خواند. وقوع آتش‌سوزی در بخشی از تالاب خشک شده هامون در روز جمعه منجر به نابودی 50 هکتار از اراضی آن شد. محمد حسن دهمرده فرماندار شهرستان نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایرنا گفت که این آتش‌سوزی که بر اثر بی‌احتیاطی چوپانان رخ داده بود مهار شده است. او همچنین گفت با گرم شدن هوا و خشک شدن بستر تالاب هامون، علفزارهای خشک آن با کوچکترین بی‌احتیاطی آتش می‌گیرد. تالاب هامون 7مین تالاب بین المللی واقع در منطقه کبیری و بیابانی شرق ایران و بزرگترین و مهمترین دریاچه آب شیرین کشور است که در چند سال اخیر بخش‌های وسیعی از آن خشک شده است. و برخی منابع در شهرستان گناوه از وقوع انفجار یک خط لوله انتقال گاز یا نفت در نزدیکی این شهرستان خبر می‌دهند. خبرگزاری ایرنا به نقل از علی پاک‌نژاد فرماندار گناوه گزارش داده است که تاکنون 1 تن کشته و 3 تن نیز زخمی شدند. گزارش ها کیست که به دلیل وجود لوله های گاز در محل حادثه و احتمال انفجار از مردم گناوه و روستاهای نزدیک محل حادثه خواسته شده منطقه را ترک کنند. هنوز علت وقوع این حادثه و میزان خسارت وارد شده مشخص نیست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
سه روز پیش بود که خبر رسید دست کم 20 زندانی زندان رجایی شهر کرج به اتهام‌هایی که بیشتر امنیتی عنوان شده اعدام شدند. زندانیانی که مطابق خبرهای رسمی و منتشر شده بیشتر اونها کرد و سنی مذهب بودند. اما فارغ از اینکه زندانیان اعدام شده چه اتهام‌هایی داشتند و چه جرم احتمالی رو مرتکب شده بودند، موضوعی که پرسش برانگیز شده و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداخته شده این هستش که جرم و مجازات این زندانیان امنیتی چقدر با هم تناسب داشته و اساساً روند دادرسی عادلانه بوده یا نه، موضوعی که در این چند سال بسیاری از منتقدان دستگاه قضایی ایران درباره اون اظهار نظر کردند. سلام، بنیامین سعد هستم. این هفته هم مثل هر هفته با مجله جامعه همراه شما. در این برنامه به موضوع تناسب جرم و مجازات نگاهی می‌کنیم. در ایران مطابق قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 198 این قانون، مجازات هایی مثل سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق برای برخی محکومان در نظر گرفته شده و چنانچه قاضی تشخیص بده به اجرا در میاد. مجازاتی که از نگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، غیر انسانیه.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
اما مدافعان اجرای چنین مجازات‌هایی بر این باورن که اجرای چنین حکم‌ها و مجازات‌هایی میتونه خاصیت بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشه و از ارتکاب دوباره جرم جلوگیری بکنه، موضوعی که بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، به اون اعتقادی نداره و اون رو رد میکنه.
این بازدارنده نیست، به علاوه این که به نوعی ترویج خشونت هست و شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
ارتکاب جرم بیشتر متأثر از افزایش گرفتاری‌های اجتماعی و اقتصادیه و تا زمانی که مشکلات اقتصادی هست نمیشه توقعی در ارتباط با کاهش اعمال مجرمانه به ویژه جرم‌هایی مثل سرقت داشت. اما پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا در ایران و مشخصاً در قانون‌هایی که اجرا میشه تناسبی بین جرم و مجازات وجود داره؟ حسین رئیسی، حقوقدان که مهمان این هفته ماست، معتقده که این گونه نیست.
نه، هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص در مواردی که به عنوان حدود و قصاص و همچنین دیات و بسیاری از موارد تعزیرات به عنوان مقررات جزای اسلامی شناخته میشه رعایت نمیشه. دلیل این موضوع هم برمیگرده به ساختار حقوق کیفری که مقررات اسلامی ارائه میشه و برداشت های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی هست که قائل به این هست که تمامی مقررات اسلامی دیناً از بعضی از فقها ترجمه شده بدون اینکه عملیات قانونگذاری به معنی تشخیص رابطه بین قانون و نیاز جامعه در اون لحاظ بشه به منصه ظهور رسیده در قالب قانون و مقررات قانون جمهوری اسلامی و نهایتاً به رسمی دادگاه ها در حال حاضر اجرا میشه و به رسمی قوه قضاییه و مدیریت فعلی قوه قضاییه هم به شدت اون تأکید میشه برای اجرا. از این رو هیچ گونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود نداره، به خصوص که متفکرین جدید هم معتقد هستند که مقررات حقوقی اسلامی به هیچ وجه قابلیت اجرا در حال حاضر نداره و در زمان خودش پسندیده و عادلانه بود.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
درباره ماهیت و پیدایش جرم باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشه. در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعیه که اعتماد و اطمینان بین شهروندا ایجاد میکنه. طبیعی هست که نظام کیفری هر کشور و مملکتی هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم دارای اهمیت ویژه‌ایه. حسین رئیسی حقوقدان به ما میگه که دو نظام کیفری در دنیا وجود داره که نتیجه اجرای این دو نظام با هم بسیار تفاوت داره.
دو نوع ساختار وجود داره، یک نوع ساختار حقوق کیفری سرکوب مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت مدار. در نظام های حقوقی کیفری سرکوب مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور به عدم ارتکاب بعضی از اعمالی که حکومت اونها را ممنوع اعلام کرده. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تأمین نمی کنه و علمای حقوق کیفری اون را تایید نمی کنند. نظام حقوق کیفری ایران یک نوع نظام حقوق کیفری سرکوب مدار هست، چون بیشترین میزان آمار اعدام را داره، بیشترین آمار اجرای مثلا قتل دست پا درش وجود داره و زندانهای طویل مدت درش وجود داره، اجرای شلاق درش وجود داره که همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر هست. از طرف دیگه میدونیم که آمار جرائم مجازات ها در ایران رو به افزایش هست و به خصوص در زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضایی ایران رو بر عهده گرفته اصرار بر اجرای این مسائل بیشتر داشته و به طور مشخص هم جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدی ایشون، علی‌رغم اینکه سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی حتی قتل دست و پا هم افزایش گرفته.
اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که نظام کیفری عدالت مدار بر چه چیزی استواره؟ حسین رئیسی معتقده که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستن.
بعد از انقلاب فرانسه دیگه موضوع کرامت انسانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. نظام حقوق کیفری عدالت مدار، در این نظام باز اجتماعی شدن مجرم نگاه میشه. مجرم به عنوان یک کسی نگاه نمیشه که باید بریده بشه از اجتماع، باید منکوب بشه، نگاه نمیشه بهش، بلکه به مجرم به شیوه نگاه میشه که در یک فرایند عمومی که در زندگی افراد اتفاقی ممکنه رخ بده که به دلیل کارسی ها به سخت به ارتکاب جرم بزنن، همه جوانب نزدیک و دور واقعه مجرمانه، عملیات مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیره و جامعه برای باز اجتماعی شدن و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش میکنه تا این افراد را در یک فرایند دقیق علمی در زندان ها نگه داره، مورد آموزش های دقیق قرار بده و تلاش کنه تا اون افراد به شرایط بهتر و زندگی بهتر برگردن. اون جرم یک فرایند آنی، در حالی که در نظام کیفری سرکوب مدار جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر میگیرن.
من بنیامین صدر از همراهی شما مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار. دوشنبه ها مجله شامگاهی.